به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه فانوس تقدیم به شما گرامیان میشه به مدت 54 دقیقه.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست؟ پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با برنامه فانوس به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه روابط جمهوری اسلامی ایران با آسیای جنوبی هست. تلاش خواهیم کرد که در این برنامه از دیدگاه‌های کارشناسی پیرامون این موضوع استفاده ببریم. شما عزیزان میتونید که از طریق شماره تماس 162 رابطومی سازمان نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم یه بخشی رو در نظر گرفتن، این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
روابط جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، آن هم در عصر ارتباطات، از جمله موضوعات مهم محافل سیاسی داخلی و خارجی است. عمق و گسترگی روابط خارجی یک کشور با دیگر دولت‌ها نمایانگر ظرفیت‌های آن برای کنشگری در عرصه بین‌المللی است. مؤلفه‌های مختلفی بر روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر تأثیر دارد که در میان آنها متغیر جغرافیا و اشتراکات فرهنگی جزو مهمترین مؤلفه‌ها محسوب می‌شود. این دو مؤلفه نقش اساسی در کیفیت روابط ایران و کشورهای حوزه آسیای جنوبی یعنی هندوستان، پاکستان و افغانستان دارد. نزدیکی جغرافیایی ایران به این سه کشور و اشتراکات فرهنگی که با این حوزه دارند باعث شده است تحولات این حوزه تأثیر مستقیمی بر جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. روابط ایران و کشورهای آسیای جنوبی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، اما در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1395 به این طرف، این روابط ایران به ویژه در موضوع توسعه بندر چابهار چند برابر شده است. علاوه بر آن، هندوستان یکی از خریداران بزرگ نفت ایران است که وضع تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم نتوانست مانع از همکاری هندوستان با ایران در حوزه یاد شده شود. در خصوص افغانستان نیز ایران سال هاست که بخشی از تلاش‌های بین المللی برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور است و به همین دلیل با ارتباط گیری با جریان‌های مختلف سیاسی این کشور همواره نقش سازنده‌ای در تحولات این کشور داشته است که نمونه بارز آن مذاکرات اخیر هیئت ایران با نمایندگان طالبان است. در خصوص روابط ایران و پاکستان موضوع کمی پیچیده است. مسائل مختلفی مانند گروه‌های تروریستی و جریان‌های افراطی ضد شیعی بر روابط دو کشور سایه انداخته است، اما روی کار آمدن عمران خان در پاکستان و علاقه‌ای که وی به اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل دارد نوید بخش باز شدن باب جدیدی از روابط فیما‌بین است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران با آسیای جنوبی. در این برنامه تمرکز ما بر سه حوزه هند، پاکستان و افغانستان خواهد بود و در خدمت مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر فداحسین مالکی هستیم، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان برنامه جناب آقای محمد ناصحی هستند، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل. آقای ناصحی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم به نوبه خودم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان عزیز. امیدوارم بتونیم که برنامه خوبی رو در خدمت شما باشیم.
تشکر میکنم. خدمت شنوندگان عزیزی که برنامه فانوس رو میشنوند عرض کنم که ما بخش در واقع هند رو در دستور کار قرار خواهیم داد. در میانه گفتگو سعی خواهیم کرد که موضوع پاکستان رو مورد ارزیابی قرار بدیم و در بخش پایانی هم افغانستان رو و در واقع تحولاتی که در حوزه افغانستان هست رو مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. پرسش نخستم رو از آقای دکتر مالکی مطرح میکنم پیرامون حوزه هند. با این مقدمه خیلی کوتاه و کلی که بالاخره روابط ایران با شبه قاره یا حالا حوزه آسیای جنوبی رابطه پیچیده و چند وجهی هست که مثلث اصلی اون همون هند و پاکستان و افغانستان هست، در حوزه هند این دیدگاه کلی مطرح هست آقای دکتر که دو کشور ایران و هند بنا به رویکردهای مختلفی که به نظام بین الملل دارن، بعضیا معتقدن که اساساً نمیتونن شرکای راهبردی باشن، اما برای تأمین منافع کوتاه مدتشون یا بعضاً منافع ملیشون ناگزیر هستن که همکاری‌های محدود محلی و منطقه‌ای رو در دستور کار قرار بدن. دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چی هست؟
خدمت جناب عالی عرض شود که هند کشوری است که به هر حال اگر خواسته باشید در خصوصا در قرن اخیر یه بررسی رو هند و تحولاتی که در هندوستان به وجود اومد داشته باشیم، ببینیم که جزو کشورهای پیچیده است که به هر حال بعد از استقلال و شرایطی که در واقع حاکمیت خود هندی ها به عهده گرفتن و طرد انگلیسی ها از سیطره‌ای که بر هند داشتن، به این نتیجه میرسیم که این کشور خیلی سریع جایگاه واقعی خودش در منطقه و در دنیا پیدا نمود و بر همین اساس هم در واقع تحولاتی که جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر به خودش گرفت، همین نگار هندی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن، به این معنا که یک نگاهی قبل از انقلاب که به نوعی در واقع وابستگی ایران به بلوک‌های غرب و حتی شرق بود یه نگاه دارن، اما انقلاب عظیم اسلامی که در ایران شکل گرفت، این تغییرات عظیم کاملا کشورهای شبه قاره احساس کردن و حتی در استراتژیشون هم ما بعضن این نگاه رو میبینیم. اما اون چیزی که جناب علی فرمودید و تا حدودی هم میتونه درست باشه، هندی ها معمولا در استراتژیشون با محوریت تجاری، اقتصادی و سیاسی نسبت به تحولات بیرون مللی یک حرکت لاک‌پشتی دارند، یعنی به این معنا که با توجه به تحولات اقتصادی که هند از نظر استقلال اقتصادی به خودش به وجود آورد و انصافاً هم گام‌های بزرگی برداشت و امروز ما میتونیم که به عنوان یک کشوری که به هر حال نوظهور در جهان اقتصاد خصوصا بهش نام ببریم که حتی میتونه تنه به کشورهای بزرگ مثل چین و آمریکا بزنه، اما در سیاست خارجش این شتاب و این گامهای سریع که در اقتصاد برداشت در هند در سیاست خارجش نمیتونیم ببینیم. اون نگاهی که دوستان فرمودن که به هر حال هندی ها شاید خیلی کمتر با جمهوری اسلامی ایران به لحاظ این که وابستگی بیش از حدشون به آمریکایی هاست. خب ما رابطمون با آمریکا که میدونید در 40 سال به چه گونه بوده و قطعا هم همیشه آمریکایی ها دنبال زدن منافع جمهوری اسلامی ایران بودن و هندی ها هم تمایل خیلی زیادی داشتن با ایران مشارکت داشتن، مشارکت اقتصادی و سیاسی، و خود ما هم در واقع همین نگاه رو داشتیم. البته هندی ها به ما خیلی نیازمندن با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران نزدیکترین شاهرام میتونه به آبهای آزاد و دریای عمان باشه از طریق چابهار و برخی از بنادر. این وسوسه سالهای سال هست که در ذهن هندی هاست، اما این ملاحظات هندی ها با توجه به رابطه استراتژیکی که با آمریکا دارن همیشه بوده، اما اخیراً ما تحولات در نگاه هندی ها داریم که نمیذاریم انشالله رو بحث بعدیمون.
تشکر میکنم آقای دکتر مالکی. جناب آقای ناصحی، در خدمت شما هستیم. دیدگاه و ارزیابی شما پیرامون مناسبات ایران و هند چگونه است؟
خب موضوع هند و روابط هند با جمهوری اسلامی ایران بیشتر متأثر از دو تا فاکتور مهمه. یکی بحث اشتراکات فرهنگیه که ما به این اشتراکات به قبل از میلاد مسیح برمیگرده. حدود 800 سال ایرانی‌ها یا اقوام فارسی زبان ایرانی بر هند حکومت کردند که قطعا این تأثیراتش رو ما الان میتونیم به عنوان یک زمینه و یک فرصت ازش استفاده کنیم برای مبادلات. و موضوع دوم بحث ژئوپلیتیکه که آقای دکتر مالکی به خوبی اونا تشریح کردن که بله ما نزدیکترین شاهراه ارتباطی هستیم و باز همین بحث جغرافیا هست. ما ناگزیر به میتونیم تحولات ایران و تحولات هند میتونه روی همدیگه تأثیرگذار باشه. به همین خاطر یک فرصت واقعا بزرگیه. جمعیت زیادی داره، دومین کشور پر جمعیت جهان هستش، نیاز شدیدی به انرژی داره، خیلی علاقمند به توسعه روابط. از همینطور که میدونید الان در بندر چابهار الان اومدن حدود فعالانه دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن. 58 میلیون دلار اینا دارن توی چابهار سرمایه گذاری کردن هندی ها و دارن تلاش میکنن در حوزه انرژی. علارغم این که آمریکا اومد و ما رو تحریم کرد، جهان، کشورهای جهان تحریم کرد که از ایران نفت نخرن، ما میبینیم که هندی ها هنوز دارن نفت میخرن. حدود دسامبر، ماه دسامبر ماه قبل 300 هزار بشکه از ما خریدن. جالبه که ماه قبلش 270 هزار بشکه، یعنی این ها شاید نسبت به قبل از دوران تحریم های ظالمانی آمریکا کم شده باشه خرید نفت هندوستان از ایران، ولی این افزایش ما داشتیم. یه قانونی باز دور اینها تصویب کردن از 28 دسامبر اجرایی شده که پولهای نفت ایران که به روپیه پرداخت میشه از مالیات سنگین معاف باشه. خب این زمینه های مثبت همکاری هست، ولی یه دو تا چالش اساسی ما داریم با هندی ها. نگاه جمهوری اسلامی ایران به هندوستان با نگاهی که هندوستان به جمهوری اسلامی ایران داره متفاوته. یعنی ما باید اینو درک بکنیم که هندی ها دیگه دنبال شدیدن دنبال منافع ملی خودشون هستن. یک کشوری که جزو جنبش عدم تعهد ها هست، استقلال خواهه، انقلابی، سلطه ستیزه، دیگه اون نگاه ما نمیتونیم به هندوستان داشته باشیم. و به خصوص در دوره دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ نسبت به منطقه آسیای جنوبی نگاه هند محوری داره، محوریت داده به هند. روابط هندوستان و آمریکا در حال ارتقا پیدا کردنه و این میتونه تهدیدی علیه ما باشه. موضوع دیگه که باز دوره میتونه تهدید باشه اینه که کشورهای عربی به خصوص در دوران تحریم دارن شدیداً تلاش میکنن که بیان و با تأمین انرژی نفت هندوستان ما رو دور کنن از این فرصتی که هست، ما رو از هندوستان دور کنن و حتی رو پروژه چابهار تأثیر منفی بذارن. ما باید حواسمون به این قضیه حتما باشه.
تشکر میکنم از آقای ناصحی. من فکر کنم یکی از محورهای مهم همکاری های ایران و هند بحث بندر چابهار هست. من خیلی مایلم که دکتر مالکی این بحث رو به شکل جزئی تر مورد واکاوی و تأمل قرار بدن. بالاخره چابهار در مسیر چند شاهراه مهم بین المللی هست، یک موقعیت ترانزیتی ممتاز داره و از حیث کریدورهای ارتباطی ایران میتونه که یک مسیر دسترسی خیلی مهم و راهبردی رو برای هند فراهم کنه، برای دسترسی اونها به آسیای میانه، آسیای مرکزی و حتی اروپا. من می‌خواستم که این رو جویا بشم که آقای دکتر مالکی، دیدگاه شما در مورد روابط ایران و هند بر محور بندر چابهار و توافق‌هایی که دو کشور در راستای گسترش همکاری‌هاشون در حوزه چابهار کردن چگونه هست؟
ببینید، سال خوب فرمودید. چابهار موقعیت فوق‌العاده استراتژی داره برای دنیا و منطقه. من یادم هست در سال 1389 اگر اشتباه نکنم، بزرگترین کنفرانسی که تا اون زمان برگزار شد بین 120 کشور دنیا، کنفرانس بین‌المللی کابل بود. البته موضوع کنفرانس موضوع امنیتی بود و موضوعات کشورهای منطقه بود. ما از فرصت استفاده کردیم و اومدیم مطرح کردیم، البته از 3 ماه قبل از اون که کنفرانس شروع بشه، که چابهار به عنوان مهمترین معبر تجاری دنیا به ثبت برسه، یعنی تصفیه بشه تو این اجلاس مهم. خب تلاش زیادی کردیم. جالبه که کشورهای بزرگ منطقه از جمله روس، هند، چین و برخی از کشورهای اروپایی و حتی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل آقای دیمیسترا که الان در سوریه هست، اون موقع ایشون با همین پست در کابل بود، جلسات متعدد ما در سفارتمون داشتیم و به این نتیجه رسیدن این کشورها که حتماً باید چابهار در اینجا مطرح بشه، هر کس از منافع خودش. روس‌ها آرزوش بود که به هر حال به نوعی بابها آزاد برسه، هندی‌ها با توجه به اینکه می‌خواستن از اون طریق به افغانستان بیشتر نزدیک بشن که خلاصه یه خط نشون به پاکستانی‌ها داشته باشن تلاش کردن، برخی کشورهای اروپایی هم به همین طریق، اما در مقابلش ما مخالفین سختی مثل آمریکا، پاکستان، جای دیگه داشتیم و نهایتاً این مصوب شد و ما تعهداتی دادیم که به هر حال زیر ساختها همه این کارها انجام بشه و در کنارش هم بین رؤسای جمهوری ایران و افغانستان مصوب شد که یه منطقه آزادی یعنی خروجی منطقه چابهار در سیستان به عنوان میلک منطقه آزاد هم در ایران ساخته بشه هم در نیمروز افغانستان. اما این بحثی که با این من از این جهت عرض کردم که یک شناخت کاملی رو چابهار ما داشته باشیم، یعنی دنیا مصوب کرد، 120 کشور دنیا به عنوان مهمترین معبر تجاری، یک گام بسیار بزرگ سیاسی برداشته شد. اما اینی که به هر حال اخیراً به نوعی واگذار شد به هندوستان، خب این بین کارشناسان بین المللی و کارشناسان اقتصادی حرف حدیثایی هست، یعنی شما ببینید همجور که جام ناصی فرمودن هر کشور بر اساس منافع خودش باید رقم بخوره. ما میبینیم که به هر حال بین پاکستان و هندوستان سر قضیه کشمیر سالهای سال مشکل دارن، بین افغانستان و پاکستان باز به نوعی مشکلات جدی وجود داره. جمهوری اسلامی ایران به عنوان هم کشور قدرتمند منطقه، هم به عنوان یک کشور به قول یکی از سفرای که به هر حال اونجا با هم چیزی داشتیم میگفتیم شما به عنوان برادر بزرگتر ما باید ما به گونه عمل کنیم که تو این حساسیت ها گرفتار نشیم. و من از این جهت خیلی خوشبین نیستم که ما به هندی ها واگذار کردیم، به خاطری که همجور که در سال قبلی عرض کردم هندی ها خیلی کند حرکت میکنن. من یادم هست در همزمانی که سفیر بودم سفیر هند اومد یه مجوز 250,000 تونی گندم از ما گرفت، بعد 4 سال مسئولیت دیگه که من ماموریتم تمام شد اومدم تو ایران یه مسئولیت دیگه داشتم، سفیر هند در تهران اومد ملاقات کرد گفت که ببخشید ما یه مجوز 250,000 تونی از شما میخوایم. گفتم این هم مجوز 4 سال قبله، دیدیم هم مجوز 4 سال قبله. و بعد حالا ایشون توجیه کرد که دولت قبلیمون کند بوده، دولت جدیدمون میخواد انجام بده. اما مهمتر از این که ما حساسیت های پاکستان نباید داشته بود، اینا ملاحظاتی که حالا خیلی ها از جمله خود من اعتقادم بر این بود که اگر ما فرض کنید به جای هندوستان از چین با توجه به موقعیت بزرگی که چین در منطقه داره در جهان اقتصاد داره استفاده می کردیم، شاید این حساسیت هایی که الان هست ما نداشتیم، حساسیتی که به هر حال ما برای ما پاکستان به عنوان یک کشور همسایه، کشوری که به هر حال ارتباطات فرهنگی، ارتباطات سیاسی، اقتصادی سالها سال با هم داریم، برای ما مهمه که این حساسیت ها رو باید کمتر داشته باشیم.
بسیار خوب، در بخشی از عرایضتون شما اشاره کردید بحث نقش امریکایی‌ها در واقع سنگ اندازی بین مسیر روابط ایران و هند. همیشه تو طول این سالها به نظر میرسه که روابط ایران و هند متأثر از نقش آفرینی بازیگران سوم بوده، حالا رژیم صهیونیستی، امریکایی‌ها و حتی بعضن سعودی‌ها. با توجه به تجربه ناخوشایندی که ما در پروژه صلح، اون خط لوله صلح داشتیم و هندی‌ها کنار کشیدن، متأثر از فشارهای امریکایی‌ها، من اینو خیلی کوتاه میخوام که پاسخش رو از شما جویا بشم و موضوع هند رو فعلا تموم کنیم، وارد بحث پاکستان بشیم. میخواستم ببینم که تو حوزه توسعه بندر چابهار شما تا چه اندازه میشه اینو متصور باشید که امریکایی‌ها میتونن که این پروژه رو به بنبست برسونن، یا اینکه نه، همچنانی که تو بعضی از رژیم‌های تحریمیشون استثناء قائل شدن برای چابهار، ما میتونیم همکاری‌هامون رو گسترش بدیم.
ببینید، این که اگه خاطر شما باشه چند وقت جلوتر آقای ترامپ اعلام کرد که ما چابهار مستثنا کنیم از تحریم، حالا اعلام کرد به خاطر افغانستان، در حالی که من معتقدم اینا به هر حال بعد از اون که شنیدن که هندی ها اومدن و چابهار، بخشی از چابهار مدیریتش تحویل گرفتن، در واقع ما رد و پای آمریکا رو باید ببینیم. ما مسئولینمون باید حواسشون خیلی باید جمع باشه به این قضیه. هم گفته آقای ترامپ در مورد چابهار و هم این که رابطه استراتژی که هندی‌ها با آمریکایی‌ها دارن و هم این که تا به حال آمریکایی‌ها به هیچ عنوانی نمی‌توانستن یا به خودشون اجازه نمی‌دادن یا راه براشون بسته بود که از طریق چابهار خواسته باشن یه نیم نگاهی به جمهوری اسلامی ایران داشته باشن، این در واقع با حضور هندی‌ها عملاً در واقع اتفاق افتاد. حالا ما منتظریم که این یک سال و نیم تعهداتی که هندی ها بستن آیا میتونن عمل بکنن، که آیا ما میتوانیم 10 سال بعدی رو با هندی ها قرارداد ببندیم یا نه. اینجا در واقع همه تحلیلگران و شخصیت های سیاسی و اقتصادی کشور مترصد این هستند. هندم باید بدونه که جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش حرکت میکنه. اگر کوچکترین حرکتی یا در واقع مواردی که نتواند به تعهدات خودش عمل بکنه اتفاق بیفته، قطعا ایران تجدید نظر خواهد کرد در قراردادهای بلند مدت با هند.
بسیار ممنونم جناب دکتر مالکی. شنوندگان عزیز، رادیو گفتگو برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران با آسیای جنوبی. ما وارد حوزه پاکستان میشیم. آقای دکتر مالکی، در مورد پاکستان این مسئله مطرح هست که بالاخره پاکستان یک کشور مهم، یک همسایه راهبردی و بالاخره کشوری هست که علاوه بر عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی، عضو سازمان اکو هم هست، در شانگهای حضور داره و خب به سرهای همکاری مهیا هست. اما متاسفانه ما دیدیم و تجربه‌مون هم نشون میده که تو طول این سالها عناصری مثل ایدئولوژی‌های افراطی، تروریسم، بحث‌های مواد مخدر و مداخلات آمریکایی‌ها که اینجا هم وجود داره، بحث‌های قومیت‌گرایی و مباحثی از این قبیل عمیقاً سایه انداخته بر روابط ایران و پاکستان. ارزیابی شما از روابط ایران و پاکستان چگونه هست؟
ببینید، درست فرمودید. یعنی اشکال کارم اینجاست که ما در ساختار حکومتی پاکستان مشکل داریم و اینم حتی خیلی از دوستان پاکستانی ما هم به این قضیه اعتراف دارن. به هر حال ساختار ارتش فایسای پاکستان از دولتشون جداست و من بارها و بارها با مقامات ارشد پاکستان صحبت میکردم، حتی خصوصا در اتفاقاتی که در مرزهای شرقیمون در سیستان و بلوچستان میافتاد، خب ما پیگیری میکردیم، رصد میکردیم آقا چرا این اتفاقات میفته. راحت میگفتن آقا ما مشکل نداریم. حتی بعد از اون قضیه چابهار که ما مصوب کردیم در اون اجلاس بینون مللی، شاید 2 ماه بعدش حادثه تلخ تاسوعا اتفاق افتاد، انفجاراتی که در روز تاسوعا انجام دادن و خیلی از مردم بیگنا شهید شدن در چابهار. من یادم هست به سفیر پاکستان گفتم که چرا این کار، یعنی سریع بدون مقدمه بهش گفتم آقای سفیر چرا این کار اتفاق افتاد. خیلی راحتشون جواب منو داد که ببخشید آقای سفیر، آیس آ از بدنه دولتمون جداست. این در واقع شاید مهمترین مشکلی که خود دوستان ما پاکستان هم دولت مرداشون دارن همین قضیه هست و این باعث شده که خب یه مقدار علارغم ارتباطات فرهنگی، ارتباطات دینی و از هر جهت موضوعات مختلفی که ما با پاکستانیا داریم، پاکستانیا همیشه در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، جمهوری اسلامی ایران هم در کنار پاکستان بوده. سیل که در پاکستان اومد، سخنرانی که آقا در نماز جمعه تهران کردن، حمایت از مردم پاکستان، و یا زمانی که خود مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، استقبال بی‌نظیری که مردم پاکستان از رهبری و رئیس جمهور اون زمان کردن، اصلا تاریخ پاکستان نمی‌بینه به خودش. یا حتی در زمان رحلت حضرت امام غلام اسحاق خان، شما ملاحظه فرمودید که علی‌رغم که مرحوم هاشمی فرموده بودن که آقا ما رؤسای جمهور با توجه به گرفتاریایی که داریم نمیتونیم استقبال کنیم، نمیتونیم به هر حال به اصطلاح تر خشکشون کنیم، غلام اسحاق خان گفته بود که من با مسئولیت خودم میام، چون حضرت امام رهبری ما را هم داشتن و اومد. یعنی میخوام بگم این ارتباطات قوی را داریم. اما جهان امروز یه چیز دیگه طلب میکنه. جهان امروز میگه که بله، جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس منافع ملی، پاکستان هم بر اساس منافع ملی انجام بدن. ما برحال بارها و بارها صحبت شده که تبادلات تجاری، داد و ستدهای مرزی بین سیستان و بلوچستان و استانهای هممرز پاکستان داشته باشیم. ما از همون استانها به جایی که داد و ستد داشته باشن، مرزنشینا استفاده کنن، بنا فرمایش جناب علی، گروه‌ها و گروهک‌های مختلفی در اونجا به هر حال حضور دارن و مانع این داد و ستدها میشن، و تا به حال ما انصافا تلفات سنگینی دادیم. ما آخرینش همین 11 تا مرزبان ما بود که هنوز چند تا این بچه‌هامون در اونجا درگیرن. یه مقداری ما، حتی من خودم، به هر حال اعتقادمون در دستگاه دیپلماسی کشور این بود که انسان با برادرم که باشه کرنش باید بره، یه تشر باید بره، بگه آقا چه، آخه نمیشه که شما هر لحظه بخواد بیاد مثلا تعرض به مرزا داشته باشی، نمیدونم به پاسگاهامون تعرض داشته باشی. تازه اونا پاسگاه که ندارن، ما داریم امنیت مشترک برقرار میکنیم، ولی معذاله که این مشکلات ما با این کشور همسایمون، دوستمون پاکستان داریم، در حالی که موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم. حالا نگرانی پاکستان که بارها و بارها به نوعی مستقیم و غیر مستقیم ما رسوندن، پاکستانی هم میگن آقا شما میخواید چابهار جاگوزین کراچی بکنید. میگیم آقا این دنیاست که میخواد جاگوزین کراچی چابهار بکنه، موقعیت ممتاز چابهاره. این که فقط جمهوری اسلامی ایران نمیگه، 120 کشور دنیا مصوب کردن و این موقعیت ها هست. خب خیلی راحت میتونه پاکستان از این موقعیت ها استفاده بکنه. یا به ما میگن که مثلا شما با افغان ها خیلی داری. خب با افغان کشور فارسی زبان ماست، کشوری همپیمان ماست، از هر جهت نمیتونیم ما ندیده بگیریم. اینا به نظر من یه مقداری، ما اگر دو کشور دیپلماسی خودشان در این جهت سوق بدن که به هر حال این گونه کدوریت ها را برطرف کنن و قابل هضم باشه برای دو کشور. یعنی اگر ما با هند رابطه برقرار میکنیم، رابطه تجاری با هند داریم، به معنای این نیست که ما بخوایم مثلا مشکلی برای پاکستان ایجاد بشه. ما اگر با افغانستان رابطه میخوایم داشته باشیم، به معنای این نیست که دوستان پاکستانمون بخوان ناراحت بشن. اینا یه چیزاییست که باید جزء دستور، در دستور کار دستگاه دیپلماسی دو کشور قرار بگیره و نذاریم بیش از این به این صورت مجمل باقی بمونه، چون برخی ها سوء استفاده میکنن، از جمله آمریکایی‌ها، از جمله خیلی از کشورها دیگه. آمریکا تا دیروز مثلا پاکستان میگفت شرارت، شرورن، شنیدی دیگه آقای ترامپ این حرف زد. الان آقای ترامپ آقای خلیلزاد میفرسته که آقا شما برید از پاکستانی خواهش بکنید که طالبان پای میز مذاکره در قطر بشینه. یعنی خود پاکستان هم گرفتار این سیاست یک بام و دو هوایی است که به نظر من به نفع این کشور بزرگ اسلامی نیست.
بسیار ممنونم از جناب دکتر مالکی که به صورت خیلی فشرده تصویر خیلی روشن و کاملی رو از مناسبات ایران و پاکستان ارائه دادن. آقای ناصحی، اگه امکانش هست شما هم دیدگاهتون رو پیرامون روابط ایران و پاکستان و فرصت‌ها و موانع همکاری‌ها که بخش عمده‌اش رو در مباحث دکتر مالکی بهش پرداخته شد، شما هم دیدگاهتون رو مطرح بفرمایید.
بله، من واقعا داشتم استفاده می‌کردم از فرمایشات آقای دکتر، خیلی جامع صحبت کردم، واقعا دیگه جای بحثی باقی نذاشتن. من فقط یه تکملی بر حرفای و فرمایشات ایشون میخوام عرض بکنم خدمت مخاطبین، این که موضوع پاکستان با موضوع هندوستان خیلی فرق میکنه. اولا پاکستان ما بالای 500 کیلومتر مرز مشترک داریم با این کشور. این کشور بعد از اندونزی دومین کشور پرجمعیت مسلمانه، یعنی بالای 200 میلیون جمعیت داره که 96% این جمعیت جمعیت مسلمانه و با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی ایران خب برای ما یه ارزش دیگری داره، یعنی نگاهمون یه نگاه هویتیه به اینجا. حالا درسته که در پاکستان